حوزه قدرت میگیم زمین، هوا، دریا، فضا، سایبر. در حوزه بود قدرت، وقتی که میخواییم بود بهش بدیم، باز به پنج قسمت تقسیم میشه: حوزه دیپلماتیک و اطلاعاتی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی.
توضیحی بدید.
خب بذارید من اینجوری براتون بگم. ما تو حوزه سایبری پنجمش رو باز میکنیم، شروع میکنیم صحبت کردن که این پنج بود قدرت رو. ما مثلا میگیم دیپلماسی سایبری، مثلا جناب ظریف مثلا دیپلماسی توییتری دارن، از طریق توییتر شروع میکنن، یه عده در واقع خط و مشی نظام رو شروع میکنن، گوش زد کردن به حالا دوست و شریک و رقیب و حریف و دشمن تو ابعاد مختلف شروع میکنن کار کردن. این دیپلماسی توییتر هم دیپلماسی سایبری، یعنی روش دیپلماتیکیه که تو فضای سایبر داره اتفاق میفته. تو حوزه اطلاعاتی، شناختی که شما نسبت به دشمن پیدا میکنی، یه بودی داری پیدا میکنید. الان محتوایی که وجود داره، شما محتوا موقعی که جمع کنید با دیتا ماینینگ یا پردازش اطلاعات به راحتی میتونید ذائقه شناسی کنید و بیان شروع کنید کار کردن. من نمونهشو براتون مثال میزنم. یه شرکت آمازون که اصطلاحا یه شرکت مثلا چند ملیتی است که حالا در بهتر بگیم پشتش سرویس های اطلاعاتی وجود دارن، میانگین رو هر کالا داره $12 ضرر میده، ولی چه سودی براش داره که داره در واقع فعالیت میکنه و پایداری داره؟ پایداری شما اطلاعاتیه که از ذائقه خرید مخاطب داره به دست میاره، یعنی داره به دست میاره چه کسی از تو صدا سیما ایران چه چیزی رو سفارش میده و داره یه کار اطلاعاتی باش میکنه، یه بود اطلاعاتی. حالا اینو ببین وسیع‌تر کنید، تهران، استان تهران، 32 تا استان تو ایران از 550 تا شهر، و همینجوری هی بازش کنیم تا نقاطی که هستش، گروهایی که نوارهای مرزی وجود دارن، خلق ترکمن، خلق عرب، قسمت بلوچستان، گروه تروریستی که الان هستن، و اینا رو شروع میکنه کار کردن و رو اونجا سرمایه گذاری میکنه. همش تو فاز سایبره، یعنی بود سایبری، بود اطلاعاتی سایبری میاد. تو بود نظامی یک نوع تقابل میکنه، نمونش که آقای جاسوسی سایبری هم بود اطلاعاتی شکلی، نفوذ جاسوسی. بعد تو بود نظامیش حالا ابعاد مختلف میگیره، ابعاد نظامی میگیره، ابعاد در واقع نرم و سخت و اینجور چیزا، حوزه شناختی رو در واقع در بر میگیره، که حالا نمونش که آقای ملک معمولی اشاره کردن بحث پاتریوتایی بود که تو عین الاسد خاموش شد، که بود نظامی وجود داشت که با یک حمله سیگنالی سایبری در واقع سیستم پدافندی دشمن از کار افتاد و در واقع مورد هجمه قرار گرفت. تو بود اقتصادیش، خب زمانی یک در واقع یک مجموعه یک کشور داره قدرت اقتصادی میشه که نظام بانکی خودشو و نظام ارزی خودشو و تبادلات مالی خودشو هم امنیت بتونه بده، هم سرعت بتونه بده. یعنی به این صورت بشه که شما با گوشیتون نشسته راحت بتونید هم خرید کنید، به یک قدرت تبدیل بشید. هم یعنی کشور دوست همسایه‌مون عراق دستگاه پوز ندارن، نه که دستگاه پرداخت، درگاه پرداخت اینترنت ندارن و دستگاه پوزشون رو نمیتونن طریق وب در واقع متصل کنن و شروع کنن کار کردن. دیتا سنتر ندارن، یه توزیع اقتصادیشون از ارزهای دیجیتال میتونن استفاده کنن ولی امنیت ندارن و به راحتی نمیتونن تو اون خودشون رو قرار بدن تو اون قالب. و بعد فرهنگیش هم که مشخصه که بحث امنیت فرهنگی و بحث محتوا به وجود میاد، که تولید محتوا و تولیدات دیگه هست که تولید تو بحث فرهنگی شاخص کلیش میشه بحث شناختی، که حالا اصطلاحاً تو مجموعه بهش به عنوان جنگ شناختی اشاره میکنه، که توی جنگ شناختی در واقع تصمیم گیری و تصمیم سازی رو مغز افراد و از طریق فضای سایبر این اتفاق بیشتر میفته
به صورت ناخودآگاه.
بله به صورت ناخودآگاه. اگه نیاز بود میتونم براتون مصداق بزنم. ببین یکی از مصداقایی که کار تحقیقاتی که انجام شد، حالت طبقه بندی نداره ولی خیلی جالب برای مخاطبا بدونن، بحث گیاهخواری بود. حدود 15 سال در فضای مجازی ایران شروع به کار شد که اگه میخواین لاغر باشید سالاد بخورید، نمیدونم گیاه مصرف کنید، ولی این یک بود دیگه ای داشتش تو حوزه فرهنگی، داشتن کار فرهنگ سازی میکردن که شجاعت رو بین ببرن. تحقیقات نشون داده زمانی که کسی گوشت مصرف نمیکنه، یعنی سطح استفاده از گوشت پایین میاد توی جامعه، از پنج قسمت مغز که یک قسمتش اگه شما هایپوتالاموس هستش که کار دما سنج بدن رو انجام میده، قسمت شجاعت رو تحت تاثیر قرار میده و مادرانی که دنبال رژیم های غذایی هستن، توزیع حالا من میگم جنگ شناختی دارم با صحبت میکنم، رژیم غذایی هستن و به صورت مرتب گوشت مصرف نمیکنن و سالاد دارن مصرف میکنن، سویا دارن مصرف میکنن، تو ناخودآگاهشون شجاعت نیست و بچه‌ای که به دنیا میارن شجاعت نداره. ما حتی حدیث داریم از پیامبر که میفرمان اگه 40 روز گوشت و یا آب گوشت رو مصرف نکنید ایمان و شجاعت از دلتون میره.
این وجتبلیشنی که الان
بله.
دارم مطرح
میکنم، من کار تحقیقاتی تو دست خود من بود، زمانی که روی این قضیه کار کردیم دیدیم تمام اسنادی که دارن میدن به خاطر گیاهخواری و در واقع تغذیه سالم، رژیم های غذایی در واقع برای وزن کم کردن و سالادی و گیاهخواری که دارن میدن منبع درستی نداره. ما حتی چند تا بیمارستان و دکتر و در واقع اندیشگره پیدا کردیم که اصلا وجود خارجی ندارن، یعنی اومده ساخته شده محتوا بوده به صورت 15 سال همینجوری اومده بله محتوا جعلی و فیک آوردن. تأثیرش این میشه که بچه‌ای به دنیا میاد، بچه‌ای بزرگ میشه که شجاعت در دلش نیست و این بحث فرهنگی، بحث شناختیه که از طریق این فضا میاد. و حالا مصداق‌های خیلی زیادی دیگه هم هست که شروع می‌کنم با فیلم‌هایی که در فضای مجازی مخصوصاً فضای اینستاگرام که فضای یه دقیقه‌ای هست مثل جوکر و چیزهای دیگه سطح خشونت هم بالا ببرن، شجاعت پایین بیادش، سطحش بیاد پایین و خشونت سطحش بره بالا، از نظر روانی فرد به هم می‌ریزه تو اینجا و اینا همه دریچه ورودش به فضای سایبره.
بله.
خب تو موضوعات دیگه‌ای که حالا بهتر یه خورده دیگه بهش اشاره بشه، البته من میگم بیادبی میکنم خدمت استاد خودم آقای گرجی‌زاده آقای ملک محمدی، بحث تفاوت قدرت سایبری با سایر حوزه‌ها و قدرت‌های دیگر هم به تفاوت اشاره میکردن. حالا من چند تا موردش به صورت کلی اشاره میکنم. یه بحث حوزه سایبری که در واقع بهتر اینجوری بیان کنم که حوزه سایبری به دست بشر ساخته شده، به دست انسان تماما ساخته شده و انسان قدرت تأثیر بیشتری روی این حوزه داره و شروع میکنه کار کردن. ما تو حوزه‌های دیگه به مرور زمان از طبیعت الهام گرفتیم، حوزه دریایی یا هوایی اینا علمای بیونیک بود و شروع کرد کار کردن اینا. موانع هزینه ورود به این فضا به این قدرت خیلی کمه، یعنی به صورتیه که شما اگه بخواید تو حوزه قدرت هوایی بخواید وارد بشین یه قیمتی یه هواپیمای قیمتی یه موشک، شما الان یه موشک رو طرف بخواد بسازه لانچش کنه شلیکش کنه و به هدف بشینه بودجه شاید 2 تا 3 ساله در واقع یه گروه سایبری در واقع یا یک مجموعه یا یک نهاد سایبری خیلی قویه.
بله.
بعد فضای سایبر گمنامی داره، فریب دهندگی داره بیشتر به نسبت حوزه های دیگه. شما نمیتونید یه هواپیما رو بلند کنید برید توی مرز کشور دیگه مانور قدرتی بدید ولی نفهمه شما از کجا اومدید، مگه حالا سیستم در واقع اون ضعیف باشه که نتونه تشخیص بده. و تو فضای سایبر شما میتونید عملیات‌های خودتون رو و کارهای خودتون رو و در واقع روندهای خودتون رو به صورت گمنامی انجام بدید. البته ما میدونیم ولی الان نمونهش اگه بخوایم صحبت کنیم تو بحث گمنامی اینا، بحثیه که در واقع الان دشمنان ما دارن ضد ما انجام میدن، مثل مجموعه بی جی جی که توی زنزه کاخ سفید، مجموعه اعتدال عربستان، کمپ اشرف سمو، مجموعه تیرانه که در آلبانی که در واقع فعالیت میکنن ولی به صورت گمنامی هستن، نمیان رسما میگن ما هستیم، میان تو حوزه زبان فارسی شون میکنن. این گمنامیه در واقع خوش میکنن 8200 در واقع موسل 4600 در واقع نظامی شونه و بقیه در واقع جایی دیگه که دارن روی این قضیه ایران دارن کار میکنن، تو حوزه فارسی مون دارن کار میکنن و
علاقه ای که است کار کردن روی فضای سایبر ایران بیشتر، حالا عموما مطالب رو که می‌بینیم بیشتر به زبان فارسی ترجمه شده، بیشتر مبانی و مفهوم فارسی داره. نظرتون این علاقه که دشمنان حالا کشورهای بیرونی دارند به اینکه فعال بشن تو این زمینه چی میتونه باشه؟ تو یه دقیقه توضیح بدید.
خب بذارید من اینجوری بهتون بگم، ما بهتر اینوری نگاه کنیم که ما علاقه نداریم به زبان انگلیسی و زبان‌های بین‌الملل حضور پیدا کنیم، اینا از این علاقه‌ای که ما نداریم دارن استفاده می‌کنن، درست استفاده میکنم یا محتوای فارسی تولید میکنم. اگر نه بعضی حالا ما روند کشورهای دیگر رو نسبت به هم بررسی میکنیم میبینیم بعضی موقع صحنه درگیری به یه زبان دیگه است و به یه زبان دیگه دارن شروع میکنن کار کردن. ولی اینکه سطح عام و سطح پراکنده جامعه ما به زبان فارسی داره سرچ میکنه و مطالبش به زبان فارسی داره به دست میاره، خب اینا میان یه ده فارسی زبانهای گمراه و منحرف رو پیدا میکنن، جذب میکنن و شروع میکنن تولد محتوا کردن.
تشکر میکنم خدمتتون. خب به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم، فاصله میگیریم و اذان رو میشنویم و برمیگردیم خدمتتون.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
در لحظه‌های ناب مغربی هستیم. به اطلاع شما خوبان شنونده میرسونیم که هنگام اذان مغرب 18 و 17 دقیقه خواهد بود.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم.
در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی دست نیاز به سوی ذات کبریایی تو دراز می کنیم و از تو یاری و مدد می گیریم.
یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو يا قيوم، يا حي 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 يا قيوم.
گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
هر ماهی از روزگارمون شکرانه‌ای داره و انگار مقدمه‌ای برای سپاس از خداونده هر آفتابی که می‌درخشه هر ماهی که نو میشه و هر تقویمی که ورق می‌خوره به ذکری و به ثنایی به مرحمت و مغفرتی دوباره بر صفحه عمرمون حاصل و مقصدی رو به ثبت میرسونه. محرم گذشت. محرم گذشت و حالا وقت سفره. ماه صبوری و استعانت و الله گویان و روایت شکیبایی. حالا همه دلداده ها رخت صبوری به تن کرده و به ذکر عزیز و یا عزیز و به لب جاری می کنن. سلام به تمام خوب سیرتانی که هر روز و هر شب به جان و دلشون نام خدای رحمان و رحیم رو می خوانند.
یا شدید القوا و یا شدید المحال یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز ذلت به عظمتک جمیع و خلقک فکفنی شر خلقک یا محسن و یا مجمل یا منعم و یا مفضل یا لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
خب تشکر میکنم از تمام مخاطبین رادیو گفتگو دوباره برگشتیم به استدیو و گفتگوی سیاسی همونطور که میدونید موضوع برنامه بررسی و تحلیل جایگاه قدرت سایبری ایران در منطقه و نظام بین‌الملل بود. در خدمت مهمانای ارجمندی بودیم. قبل از اینکه برسیم دوباره خدمت مهمونامون، من شماره پیامک و شماره روابط عمومی از سایت رادیو گفتگو اعلام میکنم خدمتتون. برای نظرات، انتقادات و پیشنهاداتون خوشحال میشیم. ما رو در جریان بذارید و برای پیشرفت ما وقت بذارید. شماره پیامک شبکه رادیو گفتگو 301035 هستش. شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو radiogoftegu.ir هستش. خب در خدمت جناب آقای صادق گرجی‌زاده هستیم، مجدد پژوهشگر فضای سایبری. آقای گرجی‌زاده عزیز، به عنوان سوالی که می‌خوایم از خدمت شما بپرسیم، بخش زیادی از اتفاق‌هایی که داره دور و بر ما می‌افته، از جمله تولید خدمات و توانمندی‌های سیاسی اقتصادی، بر پایه دنیای سایبر هستش توی این زمان. میخوام ببینیم که قدرتمندی در این عرصه واجد چگونه اقتدارهایی هستش.
هر زمان من فکر کنم یه مقداری باید سوالتون رو تکمیل بکنم. برای این که در این حوزه ها ما بتونیم قدرت داشته باشیم و توانایی قابل ارائه داشته باشیم، چه باید بکنیم و چه ملزوماتی رو باید فراهم بکنیم؟
بله بله.
خب اون سطوحیه که من در عرایز قبلیم خدمتون عنوان کردم، محور اصلی این حوزه است: سطح فیزیکی، لاجیک و ادراکی شناختی. برای این من هی برمیگردم به صحبتام، چون که تفاسیر و جواب سوالها رو میخوام دو این سه حوزه کانالیزه بکنم.
ممنون شما دکترات. مصادیقش هم برای
مصادیقش هم خدمت. ما اگر میخواهیم که در سطح دیپلماتیک حوزه های قدرت رو میخوام بگم، حوزه ما قدرت دیپلماتیک داریم، اطلاعاتی، اقتصادی، نظامی و سایبری. خب میخواییم تو هر کدوم از اینها صاحب یک قدرتی بشیم، چه ملزوماتی رو باید فراهم بکنیم؟ برای اون حوزه های دیگه خب بحثمون جداست که چه باید بکنیم. در فضای سایبری چه باید بکنیم؟ خب این فضا، این سه سطحی که گفتم، هر کدوم ملزوماتی رو داره که اگر ما بتوانیم در سطح فیزیکال که سطح خطوط انتقال، تجهیزات مخابراتی و سخت افزارها هستش، تکنولوژی هایی رو اینجا توسعه بدیم، فناوری هایی رو توسعه بدیم، دانشی رو ایجاد بکنیم و عقب ماندگی احتمالی که داریم رو بتونیم جبران بکنیم، در لایه فیزیکال ما میتونیم به یک قدرتی برسیم در لایه اول فضای سایبری، که حالا ما قسمتهایی رو جلو هستیم، قسمتهایی رو نیاز به رشد و توسعه بیشتر داریم، که در شبکه ملی اطلاعات هم که یکی از لایه هاش لایه زیر ساخت در فیزیکال هست که در حال تکمیلش در کشور هستیم، نیاز به بلوغ داریم. هر چقدر در این سطح ما توسعه فناوری در بعد سخت افزار و مخابرات داشته باشیم، میتونیم در این حوزه دارای توان و اقتدار باشیم. در حوزه بعدی که حوزه منطقی هستش، خب نرم افزارهای مختلف، سیستم عامل، پروتکل‌های رمز، پروتکل‌های ارتباطی و امثال هم و بحث‌های مدیریت داده‌ها، خب اینجا هم اگر بتونیم توانمندی هامون رو توسعه بدیم، قدرت برتر رو داریم. و اما در حوزه اصلی که در فعلا هم در سطح خوبی هستیم، سطح ادراکی شناختی، که کسی که ایدئولوژی برتری رو داشته باشه در این سطح میتونه توانمندی و قدرت فزاینده و برتری نسبت به سایرین داشته باشه. ببینید ما در سطح ادراکی شناختی ایدئولوژیه که دین و مذهب ما و سنت ها و فرهنگ ایرانی اسلامی در اختیار ما قرار داده، ما رو توانمند کرده در این سطح سوم فضای سایبری که سطح کاربران و سطح ادراکی شناختی است، که الحمدلله با توجه به داشته ها و سرمایه هایی که در اختیار